بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 157 سطر 5. و نقول انه قد یکون للعلم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب و قد یکون غیر مفرد. در این فصل قرار شد که ما سه تا بحث داشته باشیم، یکی بحث در مبادی، یکی هم بحث در موضوع، یکی هم بحث در مسائل. بحث در مبادی تمام شد، الان میخوام وارد بحث در موضوع بشیم. موضوع علم رو میخوام بحث کنیم. البته بحث در موضوع خیلی طولانی نیست، بعدن وارد بحث در مسئله میشیم. در همین صفحه 157 سه چهار سطر آخر رو ملاحظه کنید، میبینید وارد مسئله شدیم. بحث در مسئله است و بحث در موضوع همین دوتا پاراگرافی است که تو کتاب میبینید. خیلی بحث طولانی نداریم. ایشون موضوع علم رو به دو تقسیم منقسم میکنه. در یه تقسیم میگه موضوع یا مفرد است یا غیر مفرد، وقت غیر مفرد رو به اقسامی تقسیم میکنه. در یه تقسیمی دیگه میگه گاهی موضوع مطلق است گاهی مقید، که اینم بحث میکنه. پس الان بحث در موضوع و برای موضوع هم دو تا تقسیم داریم، که در یک تقسیم موضوع تقسیم میشه به دو قسم و قسمی از دو قسمش تقسیم میشه به اقسامی، در تقسیمی دیگر موضوع تقسیم میشه به دو قسم دیگه. همین تقسیم ثانوی روی اون اقسام وارد نمیشه. اما تقسیم اول، موضوع هر علمی یا مفرد است یا غیر مفرده. موضوعی که غیر مفرد باشه یعنی چند چیز با هم موضوع قرار داده میشن، نه این که مرکبشون میکنیم. ایشون نگفت یا مفرد است یا مرکب، گفت یا مفرد است یا غیر مفرد، یعنی یا یک چیزه یا چند چیزه، وقت اون چند چیزه کنار هم میذاریم. ولی موضوع نباید چند چیز باشد. موضوع لذا سعی میکنیم واحدش کنیم. ولی
چه فرق و ترکیب داریم؟
روشن نه رو توضیح میدم معلوم میشه. در مثال همه اینا روشن میشه. چند چیز رو کنار هم میذاریم، اینا رو میگیریم موضوع، منتها این چند چیز رو مرکب نمی کنیم، پراکنده هم رها نمی کنیم، بلکه یه جامعی میگیریم که به توسط این جامعه اون پراکنده ها متحد بشن و اون جامعه رو نمیگیم موضوعه، ولی به یه صورت موضوع قرار میشه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. علم حساب موضوعش عدده، فقط عدد، عدد مفرده، یعنی چیزی کنارش نیست، خودش تنهاست. اما علم هندسه، ممکنه کسی بگه موضوع هندسه مقداره، این هم موضوع رو مفرد گرفته. اما ممکنه کسی اینچنین بگوید موضوع هندسه عبارت از خط و سطح و حجم، این دیگه موضوع مفرد نگرفته، سه چیز رو کنار هم گذاشته و موضوع رو عبارت از همین سه چیز گرفته. ممکن هم است کسی اینچنین بگه موضوع هندسه نقطه است و خط و سطح و حجم، نقطه رو هم اضافه کنه، سه تا موضوع برای هندسه درست کنه. یکی اینکه مقدار باشه، یکی اینکه سه چیز باشد خط و سطح و حجم، یکی اینکه چهار چیز باشد نقطه و خط و سطح و حجم. اگر موضوع رو مقدار قرار بدیم موضوع میشه مفرد، مثل حساب میشه، همونطور که حساب موضوعش مفرد است یعنی عبارت از عدده، هندسه موضوعش مفرده عبارت میشه از مقدار. اما اگر موضوع رو عبارت کنیم از سه تا یا چهار تا، خب موضوع دیگه غیر مفرده. اما این دوتا با هم فرق میکنند. اون جامعی که ما در فرض سه تا بودن موضوع میاریم با جامعی که در فرض چهار تا بودن موضوع میاریم فرق میکنه. هر دو مشترکن در این که موضوع غیر مفردند، هر دو مشترکن در این که جامع لازم دارند، اما فرق دارن. جامع اون با جامع این فرق میکنه. جامعی که بین خط و سطح و حجم هست جنس این هاست، جامعه ذاتیه، جنسشونه، یعنی مقدار. مقدار جنس است که یک نوعش خط است، یک نوعش سطح است، یک نوعش حجم است. خب مقدار رو به عنوان جامع جنسی، مقدار رو به عنوان جامع جنسی تعیین میکنیم. اما اون کسی که میگه موضوع هندسه نقطه و خط و سطح و حجمه، اون دیگه جامعه رو جنس نمیگیره، چون مقدار شامل نقطه نمیشه. یعنی نقطه نوعی از مقدار نیست، خط نوعی از مقداره، سطح، حجم، هر کدوم نوعی از مقدارن، ولی نقطه نوعی از مقدار نیست، چون مقدار قابل انقسام، نقطه قابل انقسام نیست. اینجا باید جامعه رو چیز دیگه قرار بدیم که شامل نقطه هم بشه. جامعه رو اینطور قرار میدیم: مناسبت متصله دارند، مناسبت متصله، نه که کم کم متصله، بهش میگه مناسبت متصله. مناسبت هم به این صورت، یعنی رابطه اولی با دومی مانند رابطه دومی با سومی است، رابطه دومی با سومی هم مانند رابطه سومی با چهارمی است. یعنی اولی که نقطه است منتهای دومی است، یعنی منتهای خط. یا مبتدا فرق نمی کنه، چه بگید منتها چه بگید منتها فرق نمی کنه، طرف بگید که شامل هر دو بشه. اولی طرف دومی است، یعنی نقطه طرف خط است. دومی طرف سومی است، یعنی خط طرف سطح است. سومی هم طرف چهارمی است، یعنی سطح طرف حجم است. پس مناسبتی که بین این هاست یکیه، و همون مناسبت جامع این چهارتا است. نمیگیم این چهارتا جنس واحد دارن، میگیم مناسبت واحدی دارن، و اون مناسبت واحده رو به عنوان موضوع مطرح میکنیم. البته موضوع این چهارتا است، ولی اون مناسبت واحد رو میاریم که این چهارتا رو در ضمن یک موضوع جمع کنیم، به قول ایشون موضوع رو واحد کنیم. پس موضوع یا مفرد است یا غیر مفرد است که برش میگردونیم به مفرد. اون تا برگردوندیم به مفرد، در یه جا مفرد رو جنس گرفتیم، در یه جا مفرد رو غیر جنس قرار دادیم. البته اقسام بیش از این هاست، من همین مقدار گفتم، اقسام بعدی رو اضافه میکنم انشاءالله وقتی رسیدیم. صفحه 157 سطر 5. و نقول، یعنی بعد از این که بحث در مبادی تموم شد، نقولو وارد بحث در موضوع میشیم و این چنین میگیم: انهو قد یکون للعلم، بحث ما در موضوع علم ها و وارد مسئله نشدیم، پس وارد موضوع مسئله هم نشدیم. مسئله و موضوعش و محمولش توی بحث از تو بحث بعدی شروع میشه. این موضوعی که در اینجا گفته میشه مراد موضوع علمه، نه مراد موضوع مسئله است، چون هنوز ما وارد مسئله نشدیم که بخوام موضوع مسئله رو مطرح کنم. و انه قد یکون للعلم موضوع مفرد مثل عدد، چه موضوعش لعلم الحساب. و قد یکون اون موضوع غیر مفرد، گاهی موضوع غیر مفرد و وقتی غیر مفرد باشه یعنی چی؟ بل تکون و فلحقه موضوعاتون کثیرتون. نمیگه موضوع مرکب، چون معنی نداره ترکیب از خط و سطح و حجم. میگه موضوعات کثیرند که تشترکو، کلمه تشترکو میاره، تشترکو فیشه این تتعهدوبه صفت شیه، ضمیر بهی به شی برمیگرده، ضمیر تتعهدوبه موضوعات برمیگرده. این موضوعات شرکت دارن در شیعی که اون شیع این صفت دارد، موضوعات به توسط اون شیع واحد میشوند. یعنی اون شی میتواند موضوع به موضوعات وحدت بده. و ذالکه علا وجوهن، اون شیئی که وحدت میدهد به موضوعات علا وجوهن، یا اون علمی که موضوعاتش متعدد باشد و این موضوعات متعدد اشتراک در یک شیء واحد داشته باشن، علا وجوهن هر دوش درسته، ذالک و هر دو میتونی برجت میده. فإنها دو قسمشو من از خارج گفتم، توضیح میدم بقیه اقسامشون بعدن که میرسیم عرض میکنم. فإنها یعنی این موضوعات، این موضوعات کثیره، اما ان تشتره که پی جنسن، اشتراک در جنس دارن، که هو و شیء المتحد به، اون جنس همون شیء ایست که به توسط او اتحاد برقرار میشود، مانند اشتراک الخط. این اشتراک الخط یعنی مثل اشتراک الخط، بله، یعنی وحدت متحد به، یعنی وحدت دهنده به قول شما، یا وحد متحد شده به وسیله او، مانند اشتراک خط. بله بله متحد به، وقت اسم مفعول متحد داریم یا متحد میخونیم، متحد اراده میکنیم. بله اسم مفعول، این اسم مفعول هست، منتها متحد میخونید یا متحد میخونید. ظاهرا اسم مفعول را متحد میخونیم، منتها اسم مفعول اراده میکنیم. اینطور نیست؟ خب بله مسلم اسم مفعوله، از نظر معنا اسم مفعوله، ولی چیزی بخونیمش، متحد بخونیم یا متحد؟ به نظرم میاد که متحد خونده میشه، تو قواعد متحد باید خونده بشه، ولی ظاهرا هر دو رو متحد میخونیم. فاعل میخونیم، بله متحد میخونیم، یعنی متحد شونده نه متحد کننده. بازم معنای فاعلی میگیریم، ولی معنای فاعلی که به مفعول برمیگرده. حالا این احتیاج داره به علم صرف، باید مراجعه کنیم ببینیم اونجا متحد خونده میشه یا متحد. ولی از نظر معنا بله اسم مفعول هست. اشتراک الخط و سطح و الجسم فی جنس تتحد به، مانند اشتراک خط و سطح و جسم، منظور از جسم همون جسم تعلیمی است که ما ازش تعبیر به حجم میکنیم، همونه که عرضه. ولی جسم طبیعی چه جوهره؟ مثلا موضوع هندسه نیست. مثل اشتراک خط و سطح و جسم در جنسی که تتحد و این ستا به توسط اون جنس و هوه با اون جنس عبارت از مقداره. مثال اول بود، مثال دوم، یعنی نمونه دوم، او تشترک و فی مناسبت متصلت بینها، ضمیر تشترکو و بینها هر دو برمیگرده به موضوعات کثیره، یا این موضوعات کثیره مشترکن در یه مناسبتی که بین این موضوعات کثیره هست. منتها از مناسبت تبدیل شده به مناسبت متصله. مناسبت متصله شاید به این مناسبت باشه که نه که این امور متصلن، یعنی خط و سطح و جسم متصلن، تعبیر ما متصله به این اعتبار باشه، یا منظور از متصله همونی باشه که خودش میگه که به ترتیب ردیف نسبت اولی به دومی، مانند نسبت دومی به سومی و مانند نسبت سومی به چهارمی، یعنی ردیف داره مناسبت رو درست میکنه، نمیگه اولی نسبت به چهارمی. میگه اولی نسبت به دومی، دومی نسبت به سومی، سومی نسبت به چهارمی. چی میگه؟ متصل داره پیش میره، وسط چیزی هست نمیکنه، نمیگه اولی نسبت به چهارمی، دومی نسبت به، یا مثلا دومی نسبت به چهارمی، اولی نسبت به سومی، اینطوری نمیگه. وسطش یه دونه جا نمیندازه یا دو تا جا نمیندازه، قطع نمیکنه، این مناسبت رو متصل میکنه. که یا متصله به این اعتبار آمده که خط و سطح و جسم متصلن، لذا از مناسبت هم تعبیر مناسبت متصله کرده، یا اینطور، یا نه اصلا خود مناسبت متصله. متصله یعنی این چهارتا رو ردیف بدون اینکه قطعشون کنید به هم نسبت میدید، که خود نسبت متصله، یعنی نسبت اولی به دومی است، نه نسبت اولی به سومی که این نسبت منقطعه، بلکه نسبت متصل یعنی اولی به دومی است، دومی به سومی، سومی به چهارمی. اینم یه معنا برای متصله که احتمالا این معنا بهمون بهتره، حالا هر کدوم دلتون میخواد عمل اراده کنید. او تشترک این موضوعات کثیره در مناسبت متصله‌ای که بین همین موضوعات است، مانند اشتراک نقطه، خط، سطح، جسم، اینا با هم مشترکن. در چی مشترکن؟ در طرف بودن، نه در مقدار بودن، چون نقطه که مقدار نیست، بلکه در طرف بودن مشترکن. مناسبت بینشون هست که هر یک طرف بعدی خودشه، و این مناسبت مناسبت متصل است، زیرا نسبت اول از این چهارتا به دوم مانند نسبت دوم است به سوم، و مانند نسبت سوم است به چهارم. یعنی هر کدوم برای بعدیشون طرف هست. طرف یعنی مبدا یا منتها. این دوتا نمونه بود از جاهایی که موضوعات کثیر بودند و عامل اتحاد داشتند. عامل اتحاد در یکی جنس بود، در دیگری مناسبت بود. حالا موارد دیگر هم میشماریم که در اون موارد دیگر موضوعات کثیره ای داریم، علمیست دارای موضوعات کثیره، که این موضوعات کثیره به وسیله شعی متحد میشه. اون شعی رو تا حالا یا جنس گرفتیم یا عرض گرفتیم، حالا در مورد سوم قایت میگیریم. کجا؟ بله، هر جو گفتیم جسم تعلیمی مراده. بله، اشتراک نقطه و خط و سطح و جسم، جسم یعنی جسم تعلیمی.
نسبت بین سطح و جسم چیه؟
طرف بودن، یعنی سطح طرف جسم تعلیمیه. مثلا جسم طبیعی به خاطر جسم تعلیمی مقدار پیدا میکنه، اول پیدا میکنه، آخر پیدا میکنه، طرف پیدا میکنه. خب این مورد سومه که میخوام بگیم موضوعات کثیره برای علمی هست که غایت واحده این موضوعات رو جمع میکند، نه جنس واحد، نه مناسبت واحده، بلکه غایت واحده این کثیر، این کثیرها رو یا موضوعات کثیره رو جمع میکنه. مثل علم طب، علم طب رو توجه کنید. علم طب بعضی ها گفتن موضوعش عبارت هست از بدن انسان. خب این موضوع میشه مفرد، همونطور که در هندسه بعضی ها میگن موضوع عبارت از مقداره و در این صورت موضوع مفرد است، همچنین در طب بعضی ها میگن موضوع بدن انسانه و بدن انسان مفرد. بعضی میگن نه، موضوع بدن انسان نیست، موضوع عناصری است که بدن انسان از او ساخته شده، موضوع مزاجاتی است که بر اثر اختلاط عناصر به وجود آمده، موضوع عبارت است از اعضا، اخلاط، قوا و حتی افعالی که قوای ما صادر میکنند. اینا همه رو موضوع گرفتن برای علم طب، همه رو با هم. پس یکی گفته بدن موضوع علم طب، خب این مفرد گرفته موضوع. یکی گفته نه، اینا که شمردیم موضوع علمه، این موضوعات علم رو کثیر گرفته، اما همه رو در یک غایت جمع میکنه. طب درباره این موضوعات بحث میکنه تا این موضوعات به سلامت باشند و از مرض عاری بشند، چه اون عنصری که در بدن ما به کار رفته، چه اون مزاجی که بر اثر اختلاط این عناصر به وجود آمده، چه قوای ما، چه افعال ما، چه اخلاط و اعضای ما همه سالم باشن. علم طب علمیست با این غایت و با این هدف. خب هدف، هدف واحده و اون عبارت از سلامته. این هدف واحد تمام این موضوعات کثیره را در خودش جمع کرده. موضوعات کثیرن ولی به وسیله یک هدف واحد شدند.
مناسبت که ما میگیم مناسبت حکم موضوع میگن اینجا موضوع
نه مناسبت هر چی میخواد باشه.
خب من مثلا اینجا میگیم که ارکان و موضوع هیچ ربطی به طب نداره. ارکانی که نسبت به صحت معنی داره
اون مناسبت دیگه. مثال قبلی بود و اینجا
نگه مثال دارم، کلا دارم میگم، کلا حتی اینجا هم همینه.
اینجا مناسبت مطرح نیست و اینجا قاید میشه.
میگم اینجا که مناسبت مطرح نیست باید اینو کنده شرط بدونی. اگه مناسبت به معنی مثال تناسب این حکم موضوع باشه، یعنی داریم حکم میدیم صحت رو، بعد داریم میگیم اجزا و قوا. خب قوا به رمتشون که من در نظرم نیستش که قوای خاصی که در طب مطرحه که صحت برش مترتب میشه اصلا.
همه ی قوا به جز عقل.
خب چرا استثنان کنشون؟ همین استثنان کنشون باید باطل شه؟
عقلم همینطور، عقلم همینطور، عقلم باید عقل سالم در بدن سالم هست. پس باید بدن رو سالم کنیم که عقلم سالم باشه. نه عقلم هست، قبا یعنی همه قبا
هست. چون یه مورد استثنان کنید باطل شه؟
من استثنان نکردم، استثنان کردیم باید پس گرفتیم. عقلم استثنان نیست.
الان در هم بالا چرا شما مثلا یه جسم تحریم؟ بله
خب بله، این که چه قرینه؟ این که چی میخواد بگی؟
میخوام بگیم که اون حکمی که ما از اشتراک بین اینها به دست میاریم مناسبتی باید بین این موضوعاتی که ما الان مثلا میگیم خط و سطح و جسم با اون حکم باشه. از اون حکم در واقع تخصیص میزنه اینو که الان محدودش میکنه، مرتبط به همون علمش
میکنه. مناسبتی با اون غایت هست دیگه، چه دیگه غیر از این مناسبت چی میخواد؟ ببینید شما با اون امر واحد میگید باید مناسبت داشته باشه، این موضوعات کسی رو با اون امر واحد مناسبت داشته باشه. خب مناسبت هست، یا اون امر واحد جنسه، یا اون امر واحد عارض هم هست، یا اون امر واحد غایت هم هست.
من مثلا ارکان میگه تمام ارکان، ارکان یعنی چی هست؟ خیلی معنی مطلقه.
ارکان یعنی عناصر، ارکان یعنی عناصر، یعنی آب و خاک و هوا و آتش که در ساختن بدن انسان به کار رفته.
چرا ارتباطی به طب نداره؟
چرا؟
ارکانی که مرتبطه به ساخت بدن لذا باز قید میخوره.
نه ببینید
مطلق
شما نگاه کنید
چرا
در طب بحث میکنی؟ در طب بحث میکنه که اگر آب بدن کم شد چی کار کنیم؟
آب بدن کم شد نه در برای خود آب بحث میکنیم، در برای خود آب که بحث میکنیم.
باشه آب بدن معلومه، اینا اینا معلومه. منظور از ارکانی که در بدن به کار رفتن، نه اون آبی که تو دریاست، اون که بس
ولی مطلق میگه، میگه ارکان.
من ارکان مربوط به بدن معلومه، در اینجا واضحه که منظور ولی مزاج، هر مزاجی، هر مزاجی که مطرح نیست که، خیلی مراکبات هستن که با هم اگه مراکبت هم باشن مزاج تولید میکنه، مراکب ناقص مزاج نداره، مراکبت هم مزاج داره ولو بدن انسان نباشه. و تو که بس میشه نه، اینا همه مربوط به انسانه. بیا اگر دامپزشکی باشه مربوط به حیوان.
آخه میگم اون نسبتی که ایشون بعد میده اینجا بالا برای هندسه رو گفتش که خدمت شما عرض کنم همون مناسبت متصله، پایین هم گفتش صحت. این نسبتی که بعد میده این دونه دونه موضوعات ما رو قید میزنه، لذا اصلا موضوع علم ساخته میشه. میگن موضوع علم اصلا موضوع
نه
علم.
قبل از این که شما به این غایت برسید
اصلا
بحث این
این
ارکان و مزاجات اینا مال انسانه. از اول قیدش میزنیم، میگیم اصلا موضوع طب عبارت هست از ارکان و مزاجات و اخلاط و اعضا و قوا و افعال انسان.
قید انسان نیست. شما صحت بیاد همین مقید
میشه. نه صحت در، صحت در نبات هم هست، صحت در حیوان هم هست. چرا مقید میشه؟ نه باید اینا رو در مورد انسان بیارید، بعدم قاید صحته. و این منتشتره که پی قایت واحده، یا این موضوعات کثیره در قایت واحده مشترکن و باعث وحدتشون همون قایت واحده است. مانند اشتراک موضوعات علم طب، ان اخذت هذهی موضوعات طب، اگر اینا رو موضوعات طب بگیرید نه اجزای موضوع واحد. اصلا بعضی معتقدن که بدن موضوع طبه و اینا اجزای بدن هست، پس اینا اجزای موضوع هست. نه خود موضوع. اگر ما بدن رو موضوع طب قرار دادیم و اینها رو اجزای اون موضوع قرار دادیم، موضوع میشه مفرد. اما اگر نه خود اینها رو ما موضوع قرار دادیم، نه اینکه اینها رو اجزای موضوع قرار بدیم، اون وقت موضوع میشه غیر مفرد و این غیر مفرد رو باید در قایتی که عبارت صحت جمع کنیم. ان الارکان این داره موضوعات رو توضیح میده. ارکان یعنی عناصری که عناصر اربعه‌ای که در ساختن بدن به کار رفتن. مزاجات یعنی مزاج هایی که از ترکیب عناصر به وجود آمدن. البته مزاجات مختلفن، مثلا در جگر، در کبد گرما خیلی شدیده، مزاج اونجا مزاجی است که درش گرما غلبه داره. در مغز برودت شدیده، در بعض اعضا حالت تعادلی هست. مزاج ها مختلف هم توی اعضای بدن، ممکنه کل بدن یه مزاج خاصی داشته باشه ولی اعضایش هم یه مزاج مخصوص خودشون دارند، لذا تعبیر میکنه به مزاجات. مزاج یعنی کیفیت متوسط بین حرارت برودت یا بین رطوبت یبوست. این مزاج در اعضای مختلف مختلفه. ولی اخلاط عبارت از اون چهارتا هستن: دم یعنی خون، بلغم، صفرا، سودا. این چهارتا رو میگن اخلاط. اعضا هم دیگه روشنه، دست و پا و اینها، چه اعضای ظاهری که دیده میشن، چه اعضای باطنی مثل کبد و کلیه و اینها که دیده نمیشن. ولقبا، قبا معلومه، یعنی همه قبا، قبای ادراکی، قبای تحریکی، همشون. ولافعال، افعال هم ممکنه سالم باشه سالم نباشه. مثلا کسی که چشمش معیوبه، خب دیدش هم معیوبه، نه تنها چشم معیوبه، فعل چشمم که دیده معیوبه، یا اونی که گوشش عیب داره شنیدنش هم معیوبه. ولی در طب گفته می شود این چشم چطوری معالجه کن، اون گوش چطوری معالجه کن تا فعل سالم بشه، قوه سالم بشه و به تبع فعل سالم بشه. پس در سلامت همه اینا داریم بحث میکنیم، حتی در سلامت فعل چطوری را بریم. بالاخره باید قوه تحریکیمون سالم باشه تا بتونیم درست را بریم، مبتلا به رعشه نباشیم یا چیزهای دیگه، مرضهای دیگه. طب بحث میکنه که چه کنیم که بدنمون سالم بشه، قرار این فعلمون سالم بشه. پس نگید افعال، سلامت افعال یعنی چی؟ سلامت افعال یعنی سلامت اون مبادی افعال که قهرن نتیجه میدهد سلامت افعال رو. ولی
سلامت خود افعال نمیشه بگیم.
چرا سلامت خود افعال؟ ولی منشأ سلامت مبادی.
سلامت قوا بود، سلامت مبادی بود.
بله، سلامت مبادی که باعث سلامت فعل میشه. خود سلامت فعل هم مطرحه.
مثلا آلت، مثلا فرض کنید بصر سالمه ولی دیدش ناسالمه، ممکن اصلا
این نه تو که بحثه میشه. مثلا فرض کنید بصر سالمه، باصره سالمه، یه پرده اینجا گذاشتن که ما دیدمون ناسالمه، بر اثر پرده این
که سالمه، راه رفتنش ناسالمه.
پاش سالمه، راه رفتنش ناسالمه،
یعنی اعضای
پاش سالمه، راه رفتن ناسالمه یعنی چی؟
سر که مثلا مشیش ناسالمه، یعنی بد راه میره، مثلا
یعنی متکبرانه را میره. نه این تو اخلاق، این تو اخلاق باید اصلاحش کرد.
کج را میره مزاد؟ چرا
کج را میره؟ یعنی عمدن کج را میره؟ اینو تو طب بسته میکنه. خوبش کن کج را نرو.
این از فعل
فعل میخوام یا فعل اینه، نه اون که شما فهمید اون مبادی افعال.
نه اینجور فعلی که ایشون میگن تو طب بسته میشه. آدم سالم، آدم سالم داره را میره به خاطر تکبر یه جور خاصی را میده، یا پس کنید بار دستشه کج داره را میره، بار دستشه سنگینه داره کج را میره. اینا دیگه توی طب بحث نمیشه. اینا ناسلامتی فعله، ولی این ناسلامتی ها توی طب بحث نمیشه که چجور بچه را بشون. اولی تو اخلاق بعد بحث کنید، دوم میرم میرم بارت رو زدم این ساپ را بود. بله؟
خواهد تو اخلاق ناسلی بحثی میکنم اخلاق
بله، یه چیزای ذاتیه. آدم عصبانی، بله آدم عصبانی بالاخره تو طب باید معالجه بشه. این فعل عصبانی، خشم و اینا چیزایی که مربوط به طبه، ولی اینطور نیست که کل مسائل اخلاقی رو تو طب بحث کنه. آدمی که متکبر را میره پس میکنه این باید بره اخلاق بخونه.
نه منظور چی دیگه؟
آدمی که پس کنید آدم عصبانیه، بله این خب مربوط به بدن میشه. این اخذت، اینا اشتراک موضوعات علم طب، این اخذت هذه موضوعات طب، این اخذت هذه موضوعات طب. اگر اینها رو ما به عنوان موضوع طب اخذ کنیم، نه اجزاء موضوع واحد اخذ کنیم، اگر موضوع طب رو بدن بدونیم اینا میشن اجزاء موضوع واحد، وقت دیگه نمیتونیم بگیم موضوعات کثیره برای طب هست، باید بگیم موضوع مفرد برای طب هست. فإنها یعنی فإن این موضوعات مشترکن در این که همشون منسوب به صحتن، یعنی همه رو بحث میکنیم به قایت، یعنی در طب بحث میکنیم به قایت این که همه رو سلامت نگه داریم، همه این اموری که شما بردیم سالم نگه داریم. مثلا
اخذت
فقط اشاره داره میکنه به اختلاف این مسئله،
نه میخواد مثلا از خود مبنی خودشون هم بگه، ظاهرا اختلاف اشاره داره میکنه به اختلاف توی این مسئله، به اینکه میگن اینا موضوع یه نمیگن موضوع،
یعنی خودش میخواد مبنی خودشو بگه،
نظر خودش هم میشه از اینا بر بشه،
نظر خودش معلوم یادم نیست چیه، شاید حالا بتونیم برداشت کنیم از اینجا نظر خودشو باید تو قانون ببینیم. مثال بعدی میزنن برای همون جایی که موضوعات کثیرند و عامل وحدتشون هم غایتشونه. این مثال دومه برای این مورد، این مثال مورد جدیدی نیست، مثال دیگر است برای همین موردی که الان گفتیم. تا حالا ما سه مورد گفتیم، این مثال دوم است برای مورد سوم. مثال میزنه به موضوعات علم خلقی. ببینید اخلاق موضوعش چیه؟ موضوعش اون هیئت نفسانی است که هیئت فضیلیه نامیده میشه و هیئت رذیلیه نامیده میشه، یا موضوعش مثلا فرض کنید عدالت و قناعت و شجاعت و امثال ذالکه، این کمالات و همچنین رذالت مقابلاش. موضوع علم اخلاق چیه؟ گروهی ممکنه بگن این اموری کثیر است که مثلا تکبر و تواضع و شجاعت و ترس و اینا، همینا که تو علم اخلاق بحث میشه، بگن ایناست. خب اینا اموری کثیرند، ولی غایت چیست؟ غایت در تمام اینا اینه، ما در اخلاق سعی میکنیم که اگه اخلاق فضیلیه باشه، سعی میکنیم که فضیلت ها رو عادت قرار بدیم، تا این فضیلت ها بدون تفکر و بدون سختی از ما صادر بشه. عادت معنیش هم نیدیه، عادت معنیش اینه که امر به حدی برسد که به سهولتن و بلا رویتن صادر شود، یعنی به آسانی صادر شود و بدون احتیاج به فکر صادر بشه. ما تلاش میکنیم اگر دنبال اخلاق فضیلی هستیم که فضیلت ها رو در خودمون عادت قرار بدیم، به طوری که این فضیلت ها از ما بدون سختی و بدون فکر صادر بشن. اگر هم که آدم رذلی هستیم که اون طرفی، البته کسی تو اخلاق نمیاد اون طرف رو عادت قرار بده، همیشه فضیلت رو میخواد عادت قرار بده، اون رذیلت ها رو میخواد ترک بکنه. پس غایت در علم اخلاق عادت قرار دادن این امور یا ملکه قرار دادن این امور است. میبینید که همه در این که باید عادت شوند شریکند، و این عادت، این شرکت موضوعات کثیره در امر واحدی است که اون امر واحد غایت است. این هم از قسم همون تپ میشه، از شبیه همون تپ میشه. و و که اشتراک موضوعات و موضوعات اطور بر اون موضوعاتی است که بعد از اشتراک آمد، گفتیم که اشتراک موضوعات علم طب، حالا میگیم و موضوعات، یعنی و که اشتراک موضوعات علم خلقی. اینا در چی اشتراک دارن؟ فی نسبت ها الى العاده، اون قبلی ها اشتراک داشتن در نسبت ها الى صحه، این و این جدیدی ها نسبت دارن در اشتراک دارن در نسبت ها الى العاده. و این ما انتشتره که فی مبدأ واحد، این قسم دیگر است که قسم چهارم به حساب میاد. یا همه موضوعات کثیره که برای علمند در مبدأ واحد شریکن، نه در غایت بلکه در مبدأ. علم موضوعات علم کلام مباحث الهی هستن، مثلا مثل معاد، مثل نبوت، مثل توحید، مثل اثبات اله و امثال ذلک. اینا موضوعات علم کلام هستن. حالا یه وقت علم کلام رو میگیم عقاید، موضوعش عبارت است از عقاید دینی و میشه مفرد. یه وقت نه، این عقاید رو پخش میکنیم، میگیم عقیده به معاد، عقیده به توحید، عقیده به نبوت و امثال اینها، این میشه موضوعات کثیره. وقتی این موضوعات کثیره در مبدا مشترکن، در مبدا واحد مشترکن. چرا ما این اعتقادات رو داریم؟ به خاطر اطاعت لشریعه، یا به خاطر اینکه اینها الهیه. مبدا در اینجا منظور اون مبدا حرکت نیست که اول حسابش میکنیم بعد از اینجا شروع میکنیم. مبدا معنی شروع کننده نیست، مبدا در اینجا معنی علته، سببه، سبب واحد، یعنی اونی که محرک ماست. اونی که محرک ماست به خوندن این امور و به بحث کردن از این امور کیه؟ ما از عبارض ذاتی این و با این موضوعات بحث میکنیم. چه چیزی محرک ماست؟ چه چیزی مبدأ حرکت ماست؟ چه چیزی مبدأ است که ما این بحث رو بکنیم؟ مبدأ یا اطاعت شریعت، یا اینکه این الهی بودن این امور است، دینی بودن این هاست. خلاصه
الهی بودن چه سبب باشه؟
بله، نه همه مربوط به الهی، الهی یعنی مباحث الهی. چون میخواد مباحث الهی بحث کنیم، چون میخواد از الهیات دفاع کنیم، این میشه معرفی. مثلا گفتن فرق بین کلام و فلسفه همین دیگه. فلسفه درباره امور الهی بحث میکنه بدون توجه به دین، کلام در مورد همون امور بحث میکنه با توجه به دین، که محرک میشه طاعت لشریعه در کلام. در فلسفه محرک کشف حقایقه، در کلام محرک دفاع از دینه، این همون طاعت شریعت یا الهی بودن. در فلسفه کار به الهی بودن نداره، حقایق رو بحث میکنه، ولی در کلام الهی بودن درش مطرحه، به حقیقت کار نداره، به حقایق، همه حقایق کار نداره، حقایق الهی مرادشه. و این من اینو، این دوتا رو محرک معنا کردم، مبدا رو محرک معنا کردم، مبدا رو غایت معنا نکردم. ولی اگه غایت بشه این داخل در قسم غرب میشه. واحد کنن، اونی که واحد میکند این موضوعات رو مبدا گرفته شد، نه غایت. مبدا یعنی محرک، یعنی اونی که ما رو به سمت این علم دعوت میکند، که محرک ما به این علمه، نه اون غایت، بلکه محرک. و این ما انتشتره که پی مبدأ واحد، یعنی این موضوعات کثیره مشترکن در مبدأ واحد، مثل اشتراک موضوعات علم کلام. اگر موضوعات علم کلام رو عبارت بگیریم از عقاید به امامت و معاد و نبوت و امثال ذلک، فإنها تشترک در نسبت اینها همه، فإنها یعنی این موضوعات مشترکن در این که همشون نسبت دارن الی مبدأ واحد، که اون مبدأ واحد یا طاعت شریعت است، یا این که این امور الهیند هست، الهی بودن این امور یا اطاعت کردن از دین و شریعت. این محرک ماست به سمت این امور، به سمت بحث کردن از این امور و به سمت تشکیل دادن علم کلام. پس علم کلام در این موضوعات مختلف بحث میکند و محرکش هم اینه. میتونید معنا کنید مبدا رو به این معنا که ما شروع میکنیم. ببینید کلمه مبدأ رو به معنی شروع گرفتن، شروع میکنیم در بحث از عوارض این موضوعات طاعتن لشریعه او کانها الهیتن، که این در واقع لفظ شروع آوردیم، ولی همون معنی محرک بودنه که قبلا گفتم، همون رو دوباره حفظ کردیم. یعنی عامل واحدی که ما داریم همون محرک بودن، محرک واحد داشتنه. محرک واحد داریم، و به همین جهت هم شروع میکنیم. اما من اول بهتر بودم، اون محرکی گفتم من خوبیه، مبدا این سبب یعنی محرک. این تقسیم اول بود برای موضوع علم که تقسیم کردیم علم رو، موضوع علم رو به مفرد و غیر مفرد، و برای غیر مفرد هم 4 مورد درست کردیم. البته غیر مفرد یه مورد بیشتر نداره، 4 عامل اتحاد داره، یعنی اون چیزی که این کثیرها رو متحد میکند اون شی 4 جور میتونه باشه، میتونه جنس باشه، میتونه عرض باشه، میتونه غایت باشه، میتونه مبدا باشه. این تقسیم تمام شد. تقسیم بعدی که تقسیم موضوع علم است به مطلق و مقید، ان شاءالله می‌بینیم.